بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
موقعیت
زیارت مسلم
مطرح خود به اعتماد رسوندن، از خود توان اداره و مدیریت نشون دادن، یعنی چیرگی فکری، قاطعیت و تسلط. گفته شد که نباید تردید کرد که فضای جدید نیاز به تدبیر داره، این فضای جدیدی که انسان وارد میشه. دوم این که باید بدونیم زندگی آرمانی تسلط فکری میخواد. این عنوان کلیشو میخونم تا به اون قسمت که زندگی آرمانی تسلط فکری میخواد و این متاسفانه هنوز خوب روشن نشده، جا نیفتاده تو فضای فرهنگ دینی ما. سوم هم این که خانواده رو به چشم یک باشگاه مدیریت باید دید. خب چند تا مؤلفه ای هم زیل همین نکته سوم مطرح کردیم، این که فضای خانواده پرتنوع و دشواری آفرینه، به همین جهت سازنده است. در این جهتی که گفتیم بینیم توان مدیریتی طرف رو بالا ببره و گفته شد که این قدرت تحلیل و تدبیر اگر در ابتدا ضعیفه انسان ناامید نشه، چون این قدرت به تدریج افزوده میشه و به تجربه به دست میاد. و مؤلفه دیگه هم این که تسلط و آرامش شرط تحلیل و تدبیر و مدیریت خوبه. گفتیم تسلط با متانت حاصل میشه و برای اینکه انسان به این تسلط دست پیدا بکنه ناچار از روال‌هایی توی زندگیش مدد بگیره. نکته آخر هم این که باید انسان به وظیفه تقید نشون بده، چون یکی از ثمراتش همین تسلطه، تسلط و آرامشه. و گفته شد که تقید به وظیفه قاطعیت باشکوهی برای انسان به وجود میاره و همینجا متوقف شدیم. یکی از ثمرات رو هم میخواستم من توضیح بدم، ثمرات تقید به وظیفه رو، اون همین که حالا با یه مثالی اگر بگیم، اگر زن و شوهر یه فرد سومی توی خانوادهشون باشه که هر دو بسیار به او اعتماد داشته باشن، مثلا فرض فرمایید برادر این خانم رفیق صمیمی شماست و رفیق عاقل شماست، بسیار به او، به دیانتش، به مثلا هوشمندیش و خرد و ارزش اعتماد دارید و اعتماد دارید، به دلسوزیش، و خواهر ایشون هم همینطوره. اگر احیانا مشکل چیزی پیش بیاد که حالا با گفتگو اینا نشه حل بشه، یا اینکه آدم صلاح نمیبینه اینطوری حلش بکنه، یه راه خیلی ساده دیگه وجود داره، نه اون همین که این شخص رو انسان صدا میکنه، در موضع حکم قرارش میده، سلام علیکم به اون میگه که خب شما آبجیتون اینا رو داره میگه، منم اینا رو دارم میگم، به نظر شما چیه؟ وظیفه چی چیه؟ خب او فکر میکنه و میگه که شما وظیفت به نظر میرسه اینه و ایشون وظیفش فلانه. خیلی راحت قضیه حل میشه. آیه سید محمد تیجانی سماوی یکی از علمای اهل سنته که مدتی شیعه شده، شاید 18 سالی شیعه شده، ایشون فکر میکنم از اهل تونس هم، اهل تونس. خب اونجا خود ایشون حالا به تعبیر خودش یه قطفی بوده و توی مسافرتی با یه آقای به نام دکتر نعمان آشنا میشه، اهل عراق، و مسائلی بینشون میگذره، علاقمند میشه که عراق رو ببینه. حالا جریاناتی توی عراق داره، از جمله این که اون آقای نعمان ایشون رو میبره برای دیدن چند تا از علما. میگه رفتم دیدن شهید سعد، یه گوشه نشسته بودم، یه خانواده اومدن، یه تعدادی اومدن که دو نفر درگیر بودن. خب بینشون حالا درگیریش هم میگه اونجا، نمیدونم سر ملکی بوده چی بوده اینها. خلاصه میگفت با جار و جنجال و اینها اومدن داخل بیت. حالا بعد نوبت بهشون داده شد، اینا اومدن طرح دعوا کردن. شهید سعد گفتش خب شما حرف چیه؟ گفت اینجوریه، مثلا من یه زمینی دارم، زحمت کشتم فلان اینها، این آقا مدعیه. حالا بعد به اون آقا گفت، اون آقا گفتش که حق منو نمیده و اینجور حرفا. میگه اینا به قدری میونشون به هم خورده بود که میگه همونجا که نشسته بودن مشغول جر و دعوا بودن و موقع طرح دعوا هم میگه همینطوری. بعد شهید سعد یه بررسی کرد، سنده رو گرفت و فلان اینها، بعد گفتش که خب حق ایشون اینه، حق شما هم اینه. میگفت بلند شدن، دست شهید سعد رو بوستن، رفت از اتاق رفتن بیرون. من به این دکتر نعمان گفتم که یعنی تموم شد؟ گفتش که خب آره دیگه تموم شد. گفتم این دیگه با هم دیگه دعوایی نداره؟ گفت چطور مگه؟ خودشون حنجره هم دیگه میجویدن. تا اینو گفتش میگه دکتر نعمان گفت ها این سبک مدیریت، سبک قضاوت اسلامیه. بله این دیگه تموم شد، اینا دیگه وظیفه الهی خودشون رو میدونن که اینا رو مراعات کنن. و من گفتم که اگر یه همچین معضله‌ای در کشور تونس وجود داشت، یکی دو ماه طول میکشید تا پرونده‌اش رو تشکیل بده، تنظیم پرونده بکنن، بعدم نوبت میذاشن برای بررسی‌های اولیه. خلاصه بعد از 5-6 ماه نوبت دادگاه میشد، بعدم دادگاه اول که هیچ، دادگاه اول فقط یه مش فحش و اینا بود، بعد دادگاه سوم و چهارم کلی خرج و وکیل و الو بلو و فلان اینا، آخرش هم اگر قاضی خلاصه رشوه نمیگرفت و حکم درستی میکرد و اینها، آخرش هم این به اون فحش میداد، اون به این فحش میداد، جفتشون به قاضی فحش میدادن، میذاشتن میرفتن بیرون. آخرش هم اینجوری بود. بعد بازم میباید خلاصه توسط یه ناظری قضیه پیگیری میشد که آیا حقشو داد بهش یا نداد بهش و فلان اینها. بعد میگه این نعمان گفتش که خب بله، ما اینجا دو تا دادگستری داریم، یه دادگستری داریم از غرب اومده، همینیست که شما دارید میگید، یه دادگستری اسلامی داریم که همینه که شما دیدید، که او کسی که قاضیه انسان پاکیه، انسان مقدسی شمرده میشه، خود او مجتهده و بلکه الان که این که شما دید اصلا مرجع تقلیده، موقعی که قضاوت که میکنه بعد که دیگه قضیه تموم شد دیگه اصلا این رو دیگه حکم خدا میدونن دیگه، حرفی توش نمیزنن. میگفت من گفتم خیلی این عالیه. گفت بله آخه اون یکی هم ما داریم همینجا. گفت اون که از غرب اومده ما اینجا داریم همون رو، که همونطوری که خود شما گفتی هیچ فرقی نمیکنه باشه با قضیه که شما گفت، پرونده اونجا میخوابه، متراکم میشه، نمیدونم حساب همه خوب میشه، کلی پول خرج میشه، کلی از نون میخوره این وسط، به خاطر اینکه یه مثلا معضلی احیانا بین دو تا انسان پیش اومد. این واسطه یه چیز رو میخوام بگم، واسطه مطمئن رو به توی یه همچین مسئله‌ای که میدونید مردم خلاصه مسائل مالی که پیش میاد دیگه هیچی سرشون نمیشه، توی همچین مسئله واسطه مطمئنی مثلا مثل یک مرجع تقلید یا یک فقیه مجتهد موقع که مطرح میشه خیلی راحت حرفا رو میپذیرن دیگه. گفته میشه که آقای همچین مسئله وظیفه شماست، اینم وظیفه، حق شما اینه، حق ایشون هم اینه، تموم میشه میره پیکارش. توی زندگی خانوادگی هم همینطوره. حالا اگر که طرفین متدین باشن و واسطه رو دین قرار داده باشن، خیلی از اوقات موقعی که ارجاع، مسئله ارجاع داده میشه به یک وظیفه شرعی، قضیه حل میشه. صبح سر اینه که شما دارید من بی‌اعتنایی میکنید، نمیدونم چرا این کارو انجام نمیدیم فلان اینها، خب رفلت میکنه آدم دیگه. بعد آدم ارجاع بده که خب حالا ببینیم واقعا دین چی میگه. واقعا هم همینطورا، یعنی همون حالتی که نسبت به برادر این بنده خدا آدم داشت، چون کاملا قبول داشت اون بنده خدا رو، جدی آماده بود که اصلا راهنمایی بگیره و هرچی که اون میگفت به دیده منت میپذیرو و واقعا به خود جانش میرفت. در برابر شریعت هم همینطوری، انسان اگر خود انسان اگر شروع میکنه، حالتش اگر این باشه خب اثر میگذاره. حالا ببینیم واقعا چی میگه شریعت. خب انسان اگر تقید به وظیفه نشون بده، یواش 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 دین میاد به عنوان حکم میاد وسط و این واسطه مطمئن شکل میگیره توی چیز، توی زندگی. خب حالا اینا حرف میشون میشه توضیحات جالبی داد و حالا راهکارهای انسان براش مطرح بکنه، ولی خب دیگه فعلا بنای بر عجل است. یه نکته دیگه هم این که چون بحث تسلط و آرامش رو مطرح کردیم، باید عرض بشه که از زبان شرع برای آرامش آفرینی حتی الامکان انسان سعی کنه استفاده کنه. از زبان شرع این که مثلا همین که مثلا وظیفه الهی ما اینه، مثلا خدا صلاح نمیبینه، مثلا همین چیزایی که یاد گرفتیم جزء اعتقادات ماست و به گستره قابل توجهی از زندگی ما هم رنگ میزنه و جهت میده، از همین استفاده کردن، از این ادبیات دینی بهره گرفتن. این هم جهت دهی داره، جهت چی بگیم، جهت انسانی قضیه رو روشن میکنه، جهت الهی قضیه رو روشن میکنه، حسن فعلی و فاعلی، هم انسان رو متوجه خدا میکنه و همین که متوجه جهت زندگیش میکنه. خلاصه این دو جهت رو به انسان میده و هم بسیار امیددهی داره. موقعی که زبان شر غلیظ میشه، واقعا خیلی فضای روشن از امیدی از آب در میاد. خب نکته چهارمی که ذیل این رکن سوم باید بگیم اینه که حتما باید مرد از خودش استقلال فکری و روحی نشون بده. خب باید همسر او اطمینان بکنه که دیگران در او تأثیر ندارند. خیلی این مهمه، این آبجیش روش اثر داره یا نه. خانم حساسه، مدتی به خصوص روش حساسه، مامانش روش اثر داره یا نه. یعنی اینطور هم نیست که شما بگید که خب این مریضه چرا دنبالی همچه قضیه میگرده. نه، طبیعیه، طبیعیه، چون میخواد الرجال و قوامون علی النساء اینجا پیاده بشه، او به این تکیگاهش نگاه میکنه ببینه تا چه حد او مستقله و بو میکشه ها. و اگر بنده و شما آدم های تنبلی باشیم، اهل اطلاع جمع کردن نباشیم، اهل بعضی اینجوری هم ماشالله نه بلدن اطلاع جمع کنن، نه بلدن تحلیل بکنن و نه بلدن توصیه بکنن، تقریبا اولین کسی که بیاد این قضیه رو مطرح بکنه خلاصه برده دیگه صحنه رو. از این که ما فرانجا رفتیم، مثلا پس کنید مامان آدم یا آبجی آدم با طرف با همسرتون مثلا رفتن یه جایی برگشتن، میاد گزارش میدن برای شما، رفتیم این کارا رو کرد اون کارا رو کرد، به خصوص قضیه اون بالا گفتم پریز از قضاوت سریع، یه چیزایی بگن که مثلا شما رو هم غیرتی کنن، یه نکاتی رو بگن که دست میگذارن رو غیرت مرد معمولا، یا یه آه و ناله یا فلان اینها که آدم بگن عجب آدم فلانیه. خب اصلا اینکه دایره اطلاعات رو انسان تر و تمیز پر بکنه، خب این یکی از مهارت هاست، یکی از هنر هاست. مثلا میخواید زندگی کنید این لازم دارید، انسان باید بلد باشه چجوری اطلاعات رو الگ کنه، چجوری درستاشو نگه داره فلان اینها. خب از هر جایی اگر اطلاعاتی اومد انسان سریع نمیپذیره. و اینکه درست تحلیل بکنه، گاهی از اوقات تحلیل رو انسان از زنها میگیره، از همون ها متأثر میشه. حالا تحلیل کردن، توصیه دیگه دست کم نگرد، دست خودت، خودت تصمیم بگی چی کار باید بکنی، چی کار باید بکنیم. حالا خب باشه، با چشمای دیگران دیدیم، با چشمای دیگران تحلیل کردیم و کاویدیم، خب دست کم اینه که با عقل خودمون فکر کنیم ببینیم که چی کار باید بکنیم. این نیست، این هم تنبلیه دیگه، تنبلی و بی‌تجربگی و ایناست. خب این میدونی چقدر لطمه میزنه؟ خیلی به همسر لطمه میزنه، روحیهش رو خراب میکنه، امیدهاش رو پشم برده میکنه. او تکیهگاه میخواد و این تکیهگاه باید محکم باشه. از این جهت که عرض میکنم، او باید مطمئن باشه که البته میان استقلال فکری و مشورت سالم فرق هستش. حتی اگر همسر شما ببینه که شما با مادرتون از کردم جلسه گذشته دیگه، اینها واقعش اینه که میشه تحلیل علمی ارائه کرد که همسر و مادر، یعنی در واقع عروس و مادر شوهر با هم دیگه جمع نمیشن. این رو خیالتون تخ باشه، به هیچ وجه اینها نمیتونن با هم دیگه مثل دوتا همسایه باشن، نمیتونن. حالا ادلش هم متعدده، اینو من بخوام از اینها خدمت، اصلا مسئله خاصی نیست، مسئله خاصی بسیار امر طبیعی، یعنی اگه این نباشه اشتباهه، امر بسیار طبیعیه. و اگر کسی هم در یک همچین موقعیت قرار گرفت، حتما زیر اخی است، زیر منگن است، و اگر بتونه این قضیه رو جمع بکنه بسیار شاهکار کرده، بتونه درست جمع بکنه و باعث رشد هر دو بشه، هم مادر و هم همسر، بسیار کار بزرگی کرده. این حتی با اینکه وضعیت اینجوریه، اگر که همسر شما ببینه شما مشورت‌های سالم دارید انجام میدید با مادرتون، بازم مسئله براش نداره. ولی ببینید نه، متأثرید خیلی. مثلا دو تا ناله اگر مادر بکنه، میبینن که این رو تو چیزاش ریخته، خلاصه اگر یه اون محورهای اصلی صحبتش نیست، تو حاشیه ها هست، یه مقدار این خلاصه چیزه داره ریب میزنه. رادیو دیدید گاهی از آن یه خود از اون محورش دور میکنید، این تون عوض میشه یا دوتا میشه، خود میبینه احساس میکنه دیگه، این خلاصه اون شوهر قبلی ما نیست، یه خورده یه جور دیگه شده، از ریل خارج شده. و این خیلی به خصوص به روح حساس زن خیلی لطمه میزنه، احساس رو بیپناهی میکنه. این رو بدونید واقعا زنها پناه میارن به شوهراشون، شما از زندگیش دست برمیداره بلندش میاد. این رو هم واقعش باید مرد متوجه باشه که او چگونه در زندگی من، در خانه من حضور داره. خیلی از اوقات میبینید این میزان تحمل قربت ها توسط خانم ها بیشتر از مرد هستیه، یعنی قربت هایی رو به جان میخره برای اینکه به این پیوند تن داده، از شهرستان خودشون بلند میشه میاد شهرستان خود آقا، درسته؟ این چیز زیاده دیگه. خب پناه جسته در واقع به شما، اگر این قضیه برای او تأمین نشه خیلی زجر میکشه، خیلی زجر میکشه و حتما بدون اون رو نامتعادل میکنه. کلن بحثای ما اینجا اینه که مواظب باشید همسر نامتعادل نشه، چون توانمندی خودشو نمیتونه نشون بده، استعدادهای خودشون خیلی هم شاید عاقل باشه ولی دیگه نمیتونه نشون بده. انسانهای عاقل هم موقعی که موجی در میگیره دیگه عقلشون کار نمیکنه. خب این رکن سوم بود، اما رکن چهارم چیه؟
این دوست من است.
تعجب بفرمایید، در کنار سه تا رکن قبلی داره مطرح میشه این رکن چهار، یعنی از اون بحث اطمینان به مورد پسند بودن، از اون که گذشتیم، سرچار از محبت ها و توجه ها درستی ها که گذشتیم، و این بحث اعتماد دادن نسبت به تدابیر، میرسیم به این که یکی از کارهایی که مرد باید بکنه اینه که همسرش رو از وسوسه کردن او ناامید کنه. یکی از خدمت‌هایی است که باید در حق همسرتون انجام بدید. او رو از این که شما رو وسوسه بکنه ناامیدش باید بکنید. این هم برای ایشون خوبه، هم برای شما خوبه. حالا من یه مقدار مقدماتش رو بگم. ببین، اولا قبلا هم گفتیم که شوهر برای زن خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. دوم این که زن خواسته های ویژه‌ای داره، خواسته های ویژه‌ای که اینم فکر کنم یه جایی من توضیح دادم که مرد گاهی اوقات درک نمی‌کنه، خیلی باید دقت کنه یا بدونه از قبل که اینا رو درک کنه. حساسیت های خاصی داره، مطالبات خاصی داره، نیازهای حتی فکری خاصی داره، خواسته های ویژه‌ای داره خاصی داره. این دو. و سوم این که قدرت تخیل و فرصت فراخی هم داره. این سه تا زمینه رو داشته باشید. اهمیت شوهر، خواسته های ویژه، خواسته های زنانه که مردانه نیست، اما شما به طور عادی متوجهش نمیشه، خواسته های ویژه. و سه، قدرت تخیل و فرصت فراغ. ببینید این سه تا اگر به این قضیه اضافه بشه که مرد به خواسته های او بی‌اعتنایی بکنه، خواسته های طبیعی او بی‌اعتنایی بکنه، همسر کشیده میشه به این سمت که یک، برای شوهر خودش نقشه بکشه، مخالف اون بحث یگانگی که عرض کرد. از کردم سعی کنید به یگانگی برسید. این در واقع همسر رو دور میکنه از خود و او سعی میشینه نقشه میکشه برای رسیدن به خواستهای خودش. و دوم این که وسوسه میکنه همسرش رو و او رو متأثر میکنه. خود این نقشه کشیدن، این خیلی موقعیت بدیه که همسر انسان برای رسیدن به خواسته های طبیعی خودش، مثلا میخواد بره خونه مامانش، باید بشینه نقشه بکشه، یه چیزایی بگه، خلاصه طرف گرفتار بشه. بعد موقعی که گفتش مثلا میخواییم بریم خونه، خب بریم خونه مامان، اینا میگه خب باشه عیبی نداره بریم. ما یکی از رفقان بود، در واقع دو تا رفیق ما داشتیم توی زندگیمون که اینا سبک برخوردشون اینطوری بود. اول لوازم رو مطرح میکردن، بعد موقعی که به نتیجه میرسیدن یادم گیر میافتن. مثلا میگفت که الان جایی میخوای بری؟ مثلا نه، نمیدونم، مثلا فرض فهم اینجوری میگم، اما من خودم این مهارت رو ندارم. فرض فهم مشکل بدنی چیزی که نداری فلان اینها، مثلا دو سه تا نه و یکی بله و فلان اینها، خب پس این کنار این گونیه پنجا کلی رو بگی میخوانی بریمش فلان جا گرفتار میشه. ما یکی دو تا رفیق داشتیم همینطوری بودن. یعنی اول حواشی قضیه، چون میشستن فکر میکردن تمام حواشی قضیه رو میگرفتن، بعد میگو خب اگه اینو این مشکل داشته باشه خب نمیتونه این کار انجام بده، این یکی هم نه. اول اونا رو میپرسی، هیچ رای در رای میگه نمیمون. خب خودش هم حواسش نیست، خیلی راحت آدم بهونه میاره. موقع که اصل کار رو بگن سریع آدم به یکی از این فایل ها مراجعه میکنه، یه بهونه میتراشه، ولی قبلا همه اینا رو کور میکردن. اگر بیشینه خانم نقشه بکشه دیگه طبیعی اینجوری برخورد میکنه، میگیره یه راههایی رو یا باز میکنه یا میبنده و فلان اینها، بعد میگید مجموعاً برای یه همچین سیلی قشنگ زمینه فراهم شد. یا اینکه بدتر بنشینه وسوسه بکنه. من بذارید سازوکار تأثیر وسوسه رو بگم خدمتون که ببینید این مسئله مهمیه. وسوسه میدید یعنی چی؟ یعنی تکرار ظریف خواسته‌ای که حتی میتونه هیچ توجیهی نداشته باشه، هیچ، نه عقلاً توجیه پذیره، نه شرعاً توجیهی داره، نه عرفاً توجیهی داره، و نه حتی عادتاً. یعنی شما خودتون هم حتی خلاف این رو تجربه کردید. یه هم به اینجوری در نظر بگیرید، اینو میتونن تبدیل به باور شما بکنن. میگید آخه ایش راهی وجود نداره، نه عقلاً، نه شرعاً، نه عرفاً و نه عادتاً، تجربه خود من هم خلاف این رو داره میگن. نه، انسان فرمولش اینطوریه که امری که حتی اینطوری باشه هم میتونه نفوذ کنه در اون. چطور؟ از طریق وسوسه. اینا خیلی ظریفه تکرار بکن، میگه که آقا بلند شید بریم فلان جا. آقا نمیشه. مگه میشه همچین مثلا اردی را این دار؟ آقا نمیدونم پولش چون میشه، نمیدونم ما این کار کردیم صد دار تا مرتبه تا بالا این کار کرد. نه آقا نمیشه. یعنی اون آقایی که این نمیشه رو میگه، او اگه محکم باشه یواش 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 تایی داری شما رو خالی میکنه. این نمیشه رو به شکلهای متنوعی و در موقعیتهای مناسبی اگه بر شما مطرح بکنه، آخر سر شما رو ناامید میکنه. این وسوسه است. حالا میخواد اگه مثبت باشه میگن، حالا تلقین مثلا بهش میگن، اگه منفی باشه بهش میگن وسوسه. اگر که انسان حواسش به این قضیه نباشه، همسر رو خودش میرونه به این سمت که نقشه بکشه، یک و دو بنشینه وسوسه کنه همسرش رو که یه کار رو انجام بده، یه پولی رو خرج کنه. این انسان اگر حواسش نباشه خلاصه حتما گرفتارش خواهد شد و هم برای زن ضرر داره، برای که میشینه فکر بی خود میکنه و هم برای شما، برای اینکه کنار یک وسوسه‌گر میشینید. خب اینجوری نیست انصافا که زنها وسوسه‌گر باشن، نه، ولی اگر مرد مرد نباشه زن هم زن میشه دیگه، میشه وسوسه‌گر. این که میگن کید زنان بار خرسی چطور نمیبرد، خیلی تو این چیزا خیلی ما ضرب مثل داریم، امان از کید زنانه، نمیدونم چی. خب کید زنانه هم ظریفه، عجیبه، کید زنانه هم ظریفه. من عرض کردم قبلا خدمتتون، جدا خداوند این موجودات رو ظریف خلق کرده، همه آثارشون ظریفه، از صوت و نمیدونم سیما و نمیدونم رفتار و افکار و حالات و همه اینها گرفته و حتی تدبیرهاشون هم اینجوریه. تدبیرهاشون گفته شد تو بحث روانشناسی زن که حتی خودکشی هم که میخوام بکنن مثلا 7-8-10 تا از این قرصای خواهر میخورن با هم دیگه، خیلی آرام میکشن خودشون. شما برم دوید مثلا یه پتک میزنید کله خودتون یا مثلا یه گروله خواهیم تو مغزتون، اونا اینجوری خودشون نمیکشن، مثلا سم میخورن میمیرن، اینجوری مثلا خیلی ذریع خودشون میکشن. ببینید اینا تشعشعات وجودیشون همه ذریعه، این هم همینطوره، نقشه هایی که میکشن، وسوسه هایی هم که میکنن، همه ظریفه، همه ظریفه و اثرگذار توی مرده، در من اثرگذار. خب این که چیکار بکنیم که او وسوسه نکنه؟ خب همین زمینه هر انسان حواسش باشه دیگه، به خواسته های ویژه زن انسان توجه بکنه و برآورده کنه یا خودش رو در مسیر برآوردن اونها نشون بده، نشون بده که من در این. خب امکان دارم تا اوایل ازدواج این حالت نباشه، یعنی داری طول بکشه تا او خیالش تخت باشه از این جهت که مثلا همسر من خواستای من رو میخواد برآورده. خب خودتونم میدونید که اینجا بحث زیاده دیگه، بحث خواسته های زن که مطرح میشه، اینجا بحث زیاده، خواسته های مشروع داریم، نامشروع داریم، خواسته های بعضی خواسته های نامشروع هست که چون خیلی سر به حرمت اینها نمیکشه، گاهی شاید انسان لازم باشه بهش تن در بده، اونم باز توی فرمول و توی ترکیب درست و سنجیده و عقلانی. خلاصه اینا دیگه بحثای ریزی است که ناچاریم ازش منصرف بشیم. معمولا اینجوریه که روحیه‌های منفعل از وسوسه های زن متاثر میشن، زیاد حواسشون باشه، خیلی از اوقات هم هست، خیلی از اوقات دیگه. حالا به هر جهت می‌بینید همسر این کار رو انجام میده، باید به وضوح ببینن هیچ تأثیری روی شما نگذاشته. اگر احساس کردید که اینطوری شد، یعنی احساس کنن که احترامشون در جای خودش باقیه ولی انگار هیچ تأثیری روی شما نداره. این رو هم بگم خدمتون، این که وسوسه‌ای که عرض میکنم تقریبا مطلق زنان مد نظرها. شما دیدید حالت زن ولو خواهرتون نسبت به شما چجوریه؟
انگار میاد بیغ گوشتون میشینه پیچ 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 میخواد مثلا بکنه. حالتشون اینه، درسته؟ این خیلی هم حوصله دارن بیشنه یه قضیه خطی رو دنبال کنن، انقدر دنبال کنن مرد کلافه میشه دیگه، اما میشن دنبال میکنن. خواهرتون، مادرتون، همسرتون، همه اینها، همه اینا مجموعا مد نظره. حالا جو تاکیدون روی همسر، این اون لطف بزرگیه که اونها خیالشون تخت بشه که روی شما اثری ندارن. دوره سختی هم هست، یعنی اوائل حتما یه عده شما چیز خواهید داشت، خطا، یه تعدادی خطا خواهید داشت، ولی این باید امر طبیعی دونسته بشه و انسان بگه که خب مثلا فرض همه چطور یه کسی غذا نمیخوره رخ زرد میشه، بعد انسان دنبال این بگرده که چه چیزی باعث شده که این یک رفتار طبیعی این گونه ای از خودش داره نشون بده. پنجمین رکنی که انسان باید بهش دست پیدا بکنه اینه که همواره همسرش از او امید خیر داشته باشه و از شر او ایمن باشه.
نه خودش این معنا رو نداره،
اما این خیلی مؤثر انسان هم توی این که
علاوه بر معنای اضراب، معنای
همه حالا من یه مثال همینجوری بزنم یه سرمزه زیاد مثلا شما پس باید یه خطایی کردید، اگه احساس کنید طرف میخواد به توپه، درسته؟ خودتون آماده میکنید که یه جوری جلوی سیل رو بگیرید، جلوی طوفان رو بگیرید، درسته؟ هی دنبال دلیل میگردید، مشغول طرف، چون میدونه این بیاد میخواد به توپه، هم دلهوره داره هم مشغول، هی دنبال دلیل داره میگرده، دیگه توی اون هیجانات هم دیگه خیلی براش اهمیتی نداره. این که من دارم به اون آقای الف دارم میبندم درسته تا چه حد خداییه فلان اینا، دیگه از هول این مسئله داره شاهد جمع میکنه، داره دلیل جمع میکنه و اینها، که یه دفعه همچین موج برخواست بتون جلوشو بگیره. یا اینکه هیچی هم نداشته باشه میگه چه میکنه که خب دارم خواست، یه جوری خلاصه انسان از شخصیت خودش دفاع میکنه. اما اگر خیالش تخت باشه که نه از اون طرف طوفانی بر نخواهد خواست، با قضیه خیلی هم غیر عادی برخورد نمی کنن، خود آدم میشینه کلاه خودش بازی میکنه، یا خیلی درست بود این کار. بعد از یه مدتی میبینی که کاملا شکست خورده، یعنی خودش خودش رو شکست داده، خودش به تنهایی زمین خود و خب میره خود او مثلا فکر میکنه آدم من چیکار باید بکنم که این قضیه رو جبرانش کنم. واقعا اینجوری ها خیلی از خطاها نیاز به این هستش که فرصت هایی داده بشه. حالا من اینجا چهار تا نکته عرض کنم. اونی که از ما خواستن تسامحه،
اینا اصلا کار به قبلش نگرفتن، گفتن آقا همچون یه جمله
مجزا، نه دقت در عیوب هم دیگه. این که گفت میگه هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهون، لباس یکی از چند تا خاصیت داره، یکیش عیب پوشیه دیگه، درسته؟ از ما خواستن لباس هم دیگه باشیم، عیب پوش باشیم و تسامح داشته باشیم. تسامح یعنی نادیده گرفتن، نادیده گرفتن بلکه ندیدن، ندیدن عیوب. این تسامح خیلی آرامش بخش، جدا خیلی آرامش بخش. اگر شما با کسی زندگی کرده باشید که احساس کنید که او خیلی بهتون دقت میکنه، عیوبتون رو میبینه، قشنگ احساس خواهید کرد که اصلا امنیت انگار ندارید. مثل اینکه از خونه اون بره کوچه، از آپارتمان اون بره کوچه، کل خونه دارن میبینن. خب انسان گاهی دراز میکشه، گاهی مثلا میخواد پیرانشو در بیاره، با حرکه میخواد باشه و فلان اینها، احساس میکنه که از یه دامن بیکار اونجا هست همینجوری نگاه میکنه. آدم احساس آرامش نداره دیگه. توی زندگی های مشترک هم همینطوره، حتی زندگی هایی که با هم دیگه داریم به این معنی اصطلاحی هم مشترک هم نیست، مثلا توی حجره اینا، اگر نسبت به هم دیگه اینطوری باشیم، ای پوش نباشیم و مسامحه گر نباشیم، حتما طرف مقابل اذیت میشه یا خود ما اذیت میشه. این خیلی اثر داره. خلاص یکی از چیزهایی که انسان باید نشون بده به همسرش همینه که من دقت ندارم توی عیوب تو، دقتی ندارم. دوم این چیزی که هست اینه که از انسان انصاف ببینن نه لجاجت. در حدیثی که کمترین چیزی که در میان انسان ها پخش شده انصاف، جدا خیلی سخته انصاف. حالا کاش که فرصت احادیث انصاف رو میخوندید، خیلی دشواره و خیلی مبارکه انصاف. به این راحتی هم کسی اهل انصاف نمیشه، به این راحتی ها خدا وکیلی کسی اهل انصاف نمیشه. حتی میخوام عرض بکنم به ویژه در برابر زنان، یکی از اون نقاط آسیب پذیر انصاف، آسیب پذیر یعنی که از اون نقاطی که بسیار انصاف چی میگن زیر پا گذاشته میشه در ارتباط با همسران. مرد خیلی بی انصافی میکنه در حق زن، خیلی باید حواسش جمع باشه، لجاجت به خرج میده، اصرار میکنه، خودخواهی میکنه، پافشاری میکنه رو خواستهای خودش. سومین نکته این که به زن باید استقلال داد، کاراش نباید فضولی کرد. به خصوص این مردایی که خیلی خودشون رو دلسوز فرض میکنند و اینا اینطوری هست، خیلی فضولی میکنند کار همسر. خیلی میکنند حالا اینکه زن منه، یارو باید کل زمان زندگیش باید تو مشت من باشه. خب به شما چه رفتی داری؟ یه زندگی خصوصی واسه خودش داره. نامه می‌نویسه واسه مثلا آبجیش، ای زور می‌زنی یه جوری بفهمی نامه توش چی بود. مثلا خانم حالا بالاخره بعد نیست ما مثلا مشاوره شما فلان، آخه مگه تو فضولی؟ یا مثلا تلفن ما چی گفتی به تو چه؟ اینه که قبلا این آبجیش نبوده الان آبجیش. حالا تمام مذاکرات گذشته که اینا بین هم دیگه داشتن همه اینا رو نشستی بررسی کردی که حالا الان بعضی دیگه تلفن خونه‌شون مشترکه، نمیتونه گوش نکنن، من تو فضولی. این یه زندگی مستقلی رو در اختیار او گذاشتن. اگه گفتیم زندگی مشترک یعنی که اون خصوصا منبر چه خلاصه، نه دیدی که حالا یک زندگی اینجوری که نیستش. خب شما صبح که از خونه در میاد بیرون دیگه اصلا خبری نداره زن از زندگی شما، این بخش زندگی شما نیست مگه؟ دیگه خبری نداره از افکار شما، روحیات شما کنه، شما هم میتونه از اون خبری تا برگردید خونه. خلاصه دیگه زندگی که نیستش که، زندگی مشترکه. این خیلی مؤثره در اینکه انسان اضطراب در او تولید نکنه، حدود خودش رو بفهمه من محدودی که میتونم یه نقدر توقع داشته باشم که ما بالاخره رفیق هم دیگه باشیم، از هم دیگه خبر داشته باشیم، چه محدوده است. و نکته چهارم هم این که به همسر اطمینان نسبت به آغوش باز خود باید انسان بده. بالاخره خطاهایی پیش میاد، نمیدن مسائلی پیش میاد، اینها شما نمیدن. بعضی ها دیدید اینا ناراحت که میشن، شاید دو روز هم ندن آن، ولی یه ماه توی ناراحتی میمونه، اصلا آدم جدی حالش به هم میخوره. اینجور آدم هم ناراحت میشه یه هفته تو دلش میمونه. مثل چی بگم آخه؟ مثل این چست قلو دیدی؟ یه چیزی بزه تو چست قلو یادتون بمونه بره بمونه دیگه نمیتونه توش در بیرون. بعد اینجوری هم که یه مشکلی عادی، یه مثلا حالا خدا نکرده یه تیری به قلب زده باشی، اون تیره مثلا که تو چسب قلب زده باشی همونجا میمونه، هی اینو بهتون نشون میده، هی باهاتون سنگین برخورد میکنه، ول نمیکنن که بعضی اینجوری. درسته؟ این میدونی چقدر دغدغه آفرینه؟ این چقدر شما رو نامتعادل میکنه؟ اگر یه کسی اینطوری باشه، یا اگر خود نکره خود ما اینطوری باشیم، میدونید چقدر توی روابط دیگران با ما تأثیر بد میگذاره؟ تأثیر بد میگذاره؟ احساس بکنه این نکته رو فراموش نمی کنیم. بدبخت خیلی استراب آور این مسئله. اما اگر نه خطایی کرد همطوری که روایت میگن، اگر سمت راستت خطایی کرد از سمت چپ در اومد گفت ببخشید، رو باش بخشید. اگه بگی سریع بگی ببخشید، اون هی خطا میکنه، یا بگی ببخشید ببخشید ببخشید، یواش 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 دیگه از خطا دست برمیداره، از خطا دست برمیداره. یکی از ریشه های ببخشید پذیری تکریم شخصیت انسان. موقعی که شخصیت طرف رو تکریم که میکنه، احترام موقعی که براش قائله، حالا خطا اگر کرد کرد، هنوز هم انسان محترمی است. موقعی که اومد گفتش ببخشید، میگه مسئله نیست. توی این حوزه احادیث رو بخونیم، عرض میکنم بارها گلایه کردم که متاسفانه نمیخونیم این احادیث رو، نمیخونن برامون این احادیث رو. این زندگی. حالا بذار یه حدیث بامزه بخونم یادم اومد. میگه که همسایه خوب همسایه نیست که همسایه خود را آزار ندهد، بلکه همسایه ایست که آزار همسایه را تحمل کند. این میگه چه حدیث کلیدیه، خیلی کلیدیه. انسان اگه ندونه وظیفش اینه، اگه ندونه انسان نرمال، میدونی این حرف کیه؟ حرف یک انسان نرماله، حرف یک انسان کامله. خب اگه آدم اینو ندونه که انسان نرمال انسانی است که آزارهای همسایه‌اش رو تحمل میکنه، موقعی که یه آزاری از همسایه میاد خون خونشو میخوره، چجوری نشون بدیم ما مردیم، نمیدونم چجوری نشون بدیم ما خلاصه از اون میاد فلان اینا، مرتب میبینید 31 است چقدر مثلا سه ماه 31 است که چطوری من اینو خلاصه حساب شدم از باب وظیفه مومن نهاد اینجور زدیم بشه، هی میاد دیگه هم میپوش سر هم، درسته؟ دلیل هم که دیگه ماشاءالله با این ضعف فکری هم که ما داریم، دلیل دیگه در دیوار میریزه دیگه. شما اگه میخواه بری آدم بکشید، دلیل در و دیوار میریزه. اگه انسان تربیت شده باشه، رشد یافته باشه، اندیشه دینی داشته باشه، خب حتی مرزه رو میشناسه، معیارها رو میشناسه، اصلا اندیشه مجال چیز گرد و خاک کردن نداره. ولی توی این شرایط که ما هستیم، شیطان یه چیزی دیگه اونم میگیریم از این ور از اون طرف، هر کسی هر چی گفت حالا میره جزء دین گرفته میشه و میریم جلو. این خیلی مؤثره که همسر، اینی که میگم جدی متأهلین بهتر متوجه میشه که خیالش تخت باشه، هر غلطی هم که بکنه اگه به سمت شما بیاد راحت میپذیرید. این خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. اگر اینطوری نباشه، همون نکته که عرض کردم باز دو مرتبه مخدوش میشه و اون هم مسئله رسیدن به یگانی است. خب حالا یه صلوات مرحمت کنیم. یکی از اون بحث های فوق العاده علمی اسلامی بحث خانم، بسیار جذاب، بسیار ذو ابعاده، توش همه کار میتونید بکنید، یعنی میتونید نمیدونم به این جهان هستی درش نگاه بکنید، واقعا نکته ازش در بیارید بیرون، میتونید ماهیت انسان رو درش کشف بکنید، چه و چه میتونید خلاص جای پای خدا رو ببینید، خیلی کارا میشه کرد با یه همچین بحثی. حالا نمیدونم، حالا خود همین مختصر هم تا حدی تونست نشون بده این رو که جزء بحثایی است که خیلی جای کار داره و خوبه. بعضی از طلبه ها به این قضیه نمیداری مثلا تخصص تر کار بکنن، بیشتر وقت بذارن. این روانپزشک روانپزشکار کاری ندارم، یعنی جدی میگم اینا بدتیری راه داشته باید رفتن. حالا مگه اینکه بعد خودش مطالعات دینی بکنه، مطالعات اسلامی بکنه، گیر یه آدم پخته بیفته، گیر یه انسان زندگی شناس بیفته، زندگی شناس دینی، بتونه مثلا یه مداری اندیشه هاشو سر سامان بده. و الا به طور عادی اگر یه کسی از سر عهده‌های خودش به یه نکته‌ای رسیده، مثلا این رو زنم سرش نمیدونم من یکی از آقایون بود، حالا نمیگن اسمش، هاشون معروف هم هست، پیش از ازدواج خودم رفتم باشه صحبت کردم، دیدم حرف از همه قضیه گردم اجرات کشت و فلان اینو، اصلا حالم به هم خود از اینکه مثلا 10 دقیقه یه رو بکشش بودم. بعد به حالا انشاءالله بعد تشریف بیارید خدمتتون من. مخاصد حرفز میکنم خیال اصلا میگه با... یعنی شخصا هم دیگه نفتن باش حرف بزنم. میدونی آدم موقع که بزرگه انسان توقعش هم از احسیت میشه، شخصا هم نفتن باش حرف بزنم، میگه صحبت عادی هستم برم رفاقتی این هم دیگه نبود. حالا هم برخور هستم گفتم کسی تو حوزه این بشه دیگه چقدر کج بوده که تو حوزه این شده. بله این بعضی از ناپختگی ها میدونید، حالا شما شاید بگید که خواه چی گفت مگه حالا یه جمله اشتباه گفت، نه کده این کده و نشون میده که این آقا چقدر کجه نگرفت مچ نیست با اون مداره چیز مچ نیست. شروع که میکنه میگه ببین اجازه من یه دونه مش بزن حالا شروع کنیم شروعش اینجوریه دیگه. ببین میگه چقدر خطا داری، از کجا شروع میکنی شما؟ یه موقع از خدا شروع میکنی، از اهداف زندگی نمیدونم چی چی پیچه اینها، بعدو تو چند تا جمله کوتاه هم نشون میدی بینش توحیدی داری. خب یه موقع از اینجوریه، یه موقع از همون اول شروع میکنی بحث خاله زنکی و تجربه های شکست خورده ملی و نمیدونم چی چی اینا که این بله خلاصه بسیار بحث مهمیه و مجال کار زیاد داره، ابعاد فراوانی هم داره. برخی از فرازهای بحثم بعضی از ابعادش رو یه اشاره بهش کردیم، مثلا اینکه شما خانواده رو در جامعه ببینید چه اثری داره. اصلا یه عده خانواده درمانی کنن، مثلا به دنبال این باشن که جامعه رو از ناحیه خانواده شکوفا کنن. اشتباه نیست؟ اشتباه نیست. خب یه بحث دیگه هم میمونه که خودمون خواهم از این صرف نظر کنم، اونم بحث منطق تحلیل رفتار همدیگر. خب این خیلی پیش میاد دیگه، زن و شوهر چون با هم دیگه ارتباط دارن از رفتار هم دیگه تحلیل هایی دارن و چیه موضعی میگیرن در برابر هم دیگه، موضعی میگیرن با چه منطقی رفتار طرف رو باید تحلیل کرد و چگونه باید موضع خود رو مشخص کرد. بس خیلی مهمیه دیگه، بس خیلی مهمیه. اگر اجازه بدم من معمولا اینجوری به این بحث که میرسه به دوستان مجرد میگم برن از جلسه بیرون. الا چنین حتی تو جمع طلبگی در واقع ندارم، الا چنین اینجا بحث خیلی تند میشه، خیلی غلیظ میشه به لحاظ دینی و بچهای مجرد چون توی چیز نیستن، توی کوره نیستن، اصلا حالیشون نمیشه چی داری میگی. یه مش شعرای اسلامی نشته اون داره اینجا میخونه. اما اگر خودش متأهل باشه هم دست به نقل اینو اجرا میکنه، بعد نه و خیلی موثر واقع شد، شک نمیکنه، هر در میگه مثلا 4-5 ساعت شک داره به این بحثا تا بره خونه اینو تجربهش بکنه حل میشه دیگه. معمولا اینجوری بوده، ما به اینجا که رسیدیم گفتیم بچه های متأهل چون به دردشون نمیخوره، یک به ضررشون، دو بلند شد جلسه برن دیگه. حالا اصلا اصل بحث مطرح نمیکنیم. ان شاء الله حالا توی فرصت دیگری به طوری که طرف مقابلش بله همون داریم میگه. خب ان شاء الله که خداوند توفیق بهره گرفتن از معارف دین رو بهمون عنایت کنه. ببینید دین فراورده همون کسی است که کل این عالم رو آفریده. شما توی این عالم میتونید قدم بزنید به انتهاش برسید؟ اگه بنا رو برای این بگذاره چشم هاتون این زیبایی های این عالم رو بلیسه، هیچ موقع میتونه دست برداره؟ این عالم رو پرتو ذات خداوند متعال اگر میبینید، این دین هم همون، این دین هم همون. و خیالتون تخت بشه مثل همون عالم پایان نبید. طرف میبینید مرگان کیر 20 سال رفت سلاخ موچا کتاب نوشت. مرگان ها؟ متلینگ ها. به طرف 20 سال میره توی سلاخ موچا قوانین اونها در میره بیرون. نه عالم یا همین موچایی که ما میبینیم مثلا یه خورده پاشون رو کرد بزن لهشون میکنیم مثلا اینجا محدود زندگی ماست اینا، ایشون میره تو زندگی اینا 20 سال 30 سال تحقیق میکنه، بعد کتابی که ارائه میکنه این در ساختارهای تشکیلاتی، نمیدونم در رفتار سازمانی، در تفکرات بشر نظر به تمام این مسائل تأثیر میگذاره. خب این مورچه هاش توی عالم این ها اینقدر عظیمه زندگیشون، عالم ها اینجوریه دیگه، هزار و خورده نوع پروانه. اصلا یعنی خدا رو کم کنی کرده دیگه. حالا میدید تو کل این عالم یه دونه کره زمینه که امکان رشد پروانه درش وجود داره، همینجا رو اینجوریش کرده خدا. و و و و همینجا که نگه این عالم تازه عالم طبیعته که در حدیث داریم که اگر نسبت بخواید بسنجید عالم طبیعت رو با عالم برزخ، مثل یک حلقه میمونه در یک بیابان، شما این حلقه رو دو متر اون برتر پرت بکنید دارید شاید نتونید پیداش کنید توی بیابان، درسته؟ عالم ماده مثل یک حلقه میمونه توی یک بیابان نسبت به عالم اونجا، این شاید درنده شده، حالا اینجا پایان نداره. ما یه استاد فیزیک داشتیم، ایشون کلاس نشسته بودیم، ایشون گفتش که بیایید یه تفرجی در این عالم طبیعت بکنیم. ما را تو کلاس در اون بیرون مثلا برد بالایی دانشگاه، بعد از تهران خارج کرد و بالایی نمیدونم آسیا و فلان اینها، از کره زمین فاصله گرفتیم، از منظومه شمسی خارج شدیم، منظومه‌های متعدد و خلاصه از کهکشان راه شیری و از اون سطح کهکشان هم خارج شدیم. بعد گفتش اینجا پایان علم، بقیهش بشر نمیدونه، نه اینکه میدونه چه خبره، بقیهش بشر نمیدونه. این چیزی هم که تا به اینجا براتون گفتم اینا رو خیلی هاشو حدسیه از این دوید، اون موقع سطح کهکشان بیشتر قائل نبودن، الان معتقد شدن که نه، مثل این عالم طبیعت پایانی نداره، ما دلیل نداریم داریم که پایان حتما باید داشته باشه. این عالم طبیعتش که بی نهایته، اینو بندازنش تو عالم مثال گم میشه تو عالم مثال، و همینطور عالم بالاتر از عالم مثال نسبت به عالم مثال اینطوری. خب این مخلوق خداوند متعال، همین خدا دین ارائه کرد، میگه این توده معرفتی ارمکان منه، من خودم مثل جهان هست. مطمئن باشید دین همینطوره، مطمئن باشید دین هم مثل جهان هست. اگه کسی بخواد رو زیبایی های اندیشه اسلامی و مکتب اسلامی کار کنه، بدیش کار کنه 20 سال، بدید روی یه مورچه پیدا کنید توی این چیز، توی اندیشه اسلامی یه مورچه پیدا کنید 20 سال 30 سال دربارش تحقیق کنید. اگه این مترلینگ بیرون یه مورچه پیدا کرد تو عالم، شما برید توی اندیشه اسلامی تو مکتب اسلامی یه مورچه پیدا کنید 30 سال عمرتون رو خرجش کنید. میتونید یک کتاب بنویسید، چند کتاب بنویسید توی درباره همین فراز، درباره همین فراز کار کنید، در بیارید این اصلا. ما کارهایی که مثلا درباره نماز داریم انجام میدیم خیلی کارهای چیزی حجره‌ایه، مثلا میشیم توی حجره مثلا، ولی اگر بنابر این باشه که انسان واقعا حق نماز رو ادا بکنه، خب خیلی میتونه کار بکنه. یه کسی بگه آقا من میخوام زندگیمو وقف نماز کنم، زندگی میخوام بکنم، یکی از دعاهای اهل بیت رو شما بگیرید، بگید من میخوام تمام ظرفیت این دعا رو بچم بیرون، مثلا یه دعای کوچک رجبیه، مثلا یه دعای کوچک. ببینید اگه این اگه واقعا وصل باشه به حضرات ائمه، خیالتون تخت باشه بی نهایت، خیالتون تخت باشه بی نهایت اگه وصل باشه. لذا خیلی این دعا جدی است که خدایا ما توفیق درک معارف دینت رو و از اون هم بالاتر و مهمتر توفیق عمل به اونها رو به ما عنایت کن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.